بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به طور یقین یکی از گسترده ترین مباحث قرآن روایات دعاها بحث رحمت پروردگار. چرا اینقدر گسترده؟ برای اینکه اراده کرده وجود مقدس حضرت حق که دل مردم مؤمن رو در این دنیا با اعلام رحمتش و مهربانیش شاد کنه و نسبت به آخرت مردم مؤمن به اونها آرامش بده، اطمینان بده که وقتی او رو با این رحمت گسترده بشناسن دلشون به او خوش میشه، به وجود مقدس او دلگرم میشن و اگه یه مقدار ظرفیت معرفتیشون نسبت به او بالا بره یه کار دلشون به عشق میکشه. شما در قرآن مجید در سوره مبارکه بقره میخونید درباره کسانی که مؤمن واقعی هن، یعنی مؤمن تقلبی نیستن، مؤمن سست نیستن، یه باور قابل قبولی نسبت به پروردگار دارن و نسبت به قیامت. اینا نسبت به حضرت حق این حالو دارن. والذین آمنو، آمنو از نظر عربی فعل ماضیه، یعنی دلالت بر گذشته داره، یعنی اونایی که کلاس ارتباط با خدا، ایمان به خدا و اعتقاد به خدا رو طی کردن. اینا اشد حبن لله، نمیگه یحبون الله. آیات لطائف عجیبی داره. خب میتونست قرآن مجید بگه والذین آمنو یحبون الله، اینایی که کلاس ایمانو طی کردن محب پروردگارن، خدا رو قلبن دوست دارن. ولی ترکیب آیه یه ترکیب عجیبیه، ترکیب ادبیش. و الذین آمنوا اشد حبا لله، که من یادم نی کی و چند سال پیش در کتاب یهل دلی که از نظر علم و دانش آدم فوق العاده ای بود، خدا رحمتش کنه، اونجا خوندم که ایشون این آیه رو مطرح کرده بود به مناسبتی و نظر داده بود، چون حکیم بود و کارکشته دانش و دین بود. نوشته بود اشد حبا لله، یعنی عاشق. والذین آمنوا اشد حبا لله، گرفتار خدا. خیلی تعبیر جالبیه. میگه تو عشقای مجازی گرفتارش شدن، نمیتونم رهاش بکنم. البته عشقای مجازی عشق نیست، به غلط اسمشو گذاشتن عشق، یه رابطه شهوانی و محصول تحریک غریزه جنسیه. لذا یه مدتی که بگذره چراغش ضعیف میشه، معمولی میشه، گاهی هم به طلاق میکشه. در حالی که اگه عشق باشه، عشق فراق نداره، عشق جدایی نداره. و مردم متدین از این کلمه هم نباید بترسن. یه بار در اصول کافی در جلد دوم آمده از قول رسول خدا، من عشق العباده و باشرها به جسده، کسی که عاشق عبادت و با بدنش هم وارد کار میشه و با قلبش هم لمس میکنه، این آدم، پیغمبر میفرماید این عاشق. فرقی براش نمیکنه که در دنیای مادیش با مشکل زندگی کنه یا راحت زندگی کنه، فرقی نمیکنه پولدار باشه یا پولدار نباشه، فرقی نمیکنه براش سفرش گسترده باشه یا به اندازه مخارج خودش و زن و بچهش در بیاره. این حال عاشقه. عاشق توجهش به معشوقه، به پول نی، به دنیا نیست، به صندلی نیست، به خونه نیست. اگر دنیا از طریق حلال بهش رو کنه، طبق آیات و روایات میخوره و میخورانه. این حال عاشقه. اگر مال، ثروت، رزق بهش رو کنه، فراوان، بخیل نی، مؤمن نمیتونه بخیل باشه، چون مؤمن نگاهش به مال نگاه جانشینیه. همینطور که قرآن می‌فرماید انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، من شما رو در ثروت و مال جانشین خودم انتخاب کردم، شما مالک واقعی نیستین، مالک واقعی منم و این رو در اختیار شما گذاشتم به عنوان اینکه از من جانشینی کنید در هزینه کردن مال. شاید دوستان موسنتر یادشون باشه تو جاده ها بعضی از کامیونا، اینی که میگم مال 60-70 سال پیش، نمیدونم الان کامیونای جدیدم پشتش این نوشته یا نه، پشت کامیونا، پشت بعضی اتوبوسا، پشت ماشینای سنگین نوشته بود در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست، نه هیچکی مالک نی، لله ملک و سماوات و الارض و لله میراث و سماوات و الارض. مؤمن عاشق نگاهش به تمام امور مادی این نگاه قرآنیه که من مالک نیستم، خدا منو در این ثروت جانشین خودش انتخاب کرده، به من جانشینشم گفته انفقو هزینه کنید، یعنی بخورانید. این انفقو درباره انسان نسبت به مردمه. تو آیات دیگه میگه بخورید، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اما در آیات دیگه میگه بخورانید. و عجیبه، پیغمبر میفرماید من شبی که از مکه به معراج برده شدم، که میدونید معراج در دو تا سوره قرآن مطرحه، اسراء که به غلط خیلی ها میگن سوره اسراء، نه، لغت صحیحش اسراست، اسراء از باب افعال یعنی حرکت دادن. کی حرکت داده پیغمبرو؟ خود پروردگار، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. بعد تو سوره نجم میگه از اونجا دیگه بالاتر بالاتر بالاتر، لنوریه من آیاتنا، بردمش که کارای منو ببینه، آفرینش منو ببینه، خلقت منو ببینه، سماوات رو ببینه، ملائکه رو ببینه، بهشت و جهنم رو ببینه، که وقتی برمیگرده خبرای بسیار مهمی رو با خودش میاره که در کتاب ها نوشتن. ولی مهمترین خبری که از شب معراج آورده گفتگوی پروردگار با وجود مقدس اوست، که نزدیک 6 صفحه هست. و چه گفتگو؟ اینقدر من علاقه داشتم تو این دوره عمر منبرم، یه بار این گفتگوی خدا رو شب معراج با پیغمبر برای مردم توضیح بدم. البته اگه دائم بخواد توضیح داده بشه یه دو سالی میکشه. اگه بخواد فقط مارنزون و وقت دیگه، نه به عمر من کفاف نمیده. ولی متن عجیبیه. یه سفارشاتی شب معراج به پیغمبر داره، یکیش اینه: به مردم بخوران. یعنی بندگان من تنها نخورید، خوب نیست. تنها خوردن علتش بخله، علتش امساکه، علتش قبض روحیه، علتش بسته بودنه، علتش اینه که بنده من نیستین. ولای بنده من بودین، من به شما مأموریت دادم بخورانید، فقط نخورید. این خیلی جالبه. آیه نکاح، شما آیه نکاح رو در قرآن مجید بخونید، یه جا میگه ازدواج کنید، نکاح. تو سوره نور میگه انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. خودت زن گرفتی، حالا بیا دخترانی که شوهر نکردن زمینه شوهر کردنشونو فراهم کن، جوانایی که زن نگرفتن زمینه همسر گرفتن براشون فراهم کن. یعنی ازدواج کن. و اونایی که ازدواج نکردن برای اونام زمینه ازدواج کردن فراهم کن. یعنی ما باید یه مقدار در کلمات و جملات قرآن کریم دقت کنیم. ببینید این آیه میگه بی زنها و بی شوهرها رو انکهو، زن بدین، شوهر بدین. نه فقط حالا جوونا و زنا، دخترایی که دستشون به دهنشون میرسه به اونام کمک کنید. و صالحین من امائکم و عبادکم، این دخترای کارگرتونو و جوونای کارگرتونم زن بدین، شوهر بدین. این خیلی جالبه در قرآن مجید که به فکر کارگراتونم باشید. صاحبان ثروت، صاحبان کارخونه، بی تفاوت نباش که یه جوانی از 16-17 سالگیش اومده پیش تو، داری جون میکنه پای کوره آتیش، پای بوت، پای تبر، پای ساختن، پای به وجود آوردن تیراهن، میلگرد، یخچال. بی تفاوت نباش، زنش بده. دختریه میاد تو خونهاتون کار میکنه، از شدت فقر که خانوادش گرسنه نمونن، شوهر بده دختر، یعنی خرجشو بده. این امر آیه شریف. در مسئله ثروت و مالم همینه: بخور داشته باش، بخوران و بذار دیگران هم داشته باشن. نگر ندارید ثروت رو، چون ثروت نگاه داشته شده رو قیامت از پس نگر داشتنش نمیتونید برایید. نهایتا قرآن میگه ثروت مونده و خود به قیامت رفته باید بری جهنم. این صریح آیه است. یکی در آیه 180 سوره آل عمران، یکی اوائل سوره مبارکه توبه. بخونید این آیاتو، مخصوصاً پول دارا، شما که دارید این مطالب رو میشنوید، بخونید یه بار این آیات رو نوبر بکنید که اگر دوزخی هستید تا نمردید خودتون به دست خودتون خودتون از دوزخ نجات بدید. خب رحمت الهی چرا انقدر گسترده بیان شده؟ 276 بار در قرآن، در روایات، شاید آیات رحمت رو ده تا شو آدم بفهمه حالش عوض میشه، عاشق میشه. 5 تا روایت مربوط به رحمت رو بفهمه عاشق میشه. 5 تا سطر دعای مربوط به رحمت رو بفهمه عوض میشه. حالا چرا انقدر گسترده؟ من باید بفهمم این نکته رو که این گستردگی بحث رحمت برای اینه که مؤمنو به خودش دلخوش بکنه، به دنیای خودش و به قیامت. برای اینه که به مؤمن بگه یقین کن من هم دنیا باهاتم هم آخرت باهاتم، یقین کن من نه در دنیا تو رو رها میکنم و نه در آخرت. این طبع محبته. ما که بچه داریم به چه قیمت حاضریم بچه هامونو رها بکنیم؟ به هیچ قیمت. ما اروپایی کافر، مشرک، تاریک دل، زمخت، سخت نیستیم. ما غربی نیستیم که 16-17 سالگی به پسرمون، به دخترمون بگیم به ما دیگه ربطی نداری، تشریف ببرید بیرون، خودتون خودتون رو اداره کنید. ما اینجور نیستیم. وابستگان به خدا نسبت به وابستگانشونم رعایت میکنن، یعنی محبت دارن، رهانه میکنن. پدر مادر نمیتونه اولادش رو رها بکن. ممکنه یه پدری 100 سالش باشه، بچهش 80 سالش باشه، اگر خبر بهش بدن بچهت سرش درد گرفته بردنش بیمارستان، این پدر 100 ساله با سر میدوه، با اضطراب میدوه، با هیجان میدوه که بچهش چی شده. میرسه بیمارستان، بچه رو تخت 80 سالشه، قد خمیده است، به دکتر التماس میکنه هر چی پولش میشه بشه برس به مریض من. خب این محبت، نسبت به محبت خدا مگه از نظر کیفیت چقدر؟ صفره. پروردگار که محبت و رحمتش بی نهایت، بنده مؤمنش رو رها میکنه، یعنی برو پی کارت. چنین چیزی بر خدا روا نیست. لذا در روایت اومده، اینم روایت خیلی جالبیه، بنده مؤمنو که تو قبر میذارن یا به فرموده امام صادق وارد برزخ میشه، خب در قبر رو که میبندن یه مقدار وای میستن، یه ساعت زن، بچه، خواهر، برادر، نوه، دوستان نمیتونن بمونن که بر میگردن. همه که رفتن، این کسی که وارد برزخ شده و مؤمنه، پیغمبر میفرماد صدای پروردگار رو میشنوه. ترکوک، رهات کردن، رفتم تموم شد، بنده من دیگه کاری به کارت ندارم، ترکوک ولت کردم. نترسی ها، قصه نخوری ها، من تا قیامت باهاتم. این محبت الهی. یعنی امکان نداره پروردگار دست از بنده مؤمنش برداره، چون اقتضای رحمتش. خب این رحمت رو بیان میکنه که مردم مؤمن دلخوش باشن، تو دنیا امنیت خاطر داشته باشن، راحت باشن و آخرت هم در کمال ایمنی باشن که اهل نجاتن، در کمال اطمینان باشن که اهل نجاتن. یه نکته هم من براتون بگم، شاید تا حالا خودتون توجه نکرده باشید، گوش بدین، خیلی نکته فوق‌العاده ای. اول سوره حمدو میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. تو همین بسم الله چند بار مسئله رحمت مطرحه؟ دو بار. رحمان که ریشش رحمه، رحیم که ریشش رحمه، معنی هر دوشم مهربانی و محبت. تا اینجا درست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. دوباره چی؟ الرحمن الرحیم. یعنی فقط یه جمله فاصله است، اونم الحمد لله رب العالمین. این الحمدلله رب العالمین یعنی پرورش دهنده کل موجودات، مالک کل موجودات. اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، دو سه ثانیه الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بنده مؤمن من تو ابتدای هم چهار بار مسئله رحمتم رو مطرح کردم که بفهمی من مالک یوم الدین قیامت. چهار بار گفتم رحمتم رو، تو رو در آغوش رحمتم خواهم قرار داد. این دلخوشی مردم مؤمن، قیامتت با ارحم الراحمین سر و کار داری، قیامتت با اکرم الاکرمین سر کار داری. یه روایتم بخونم، تو معصوم نبودی ولی مؤمن بودی، یه لغزشایی داشتی، یه گناهانی داشتی، نگاه به نامحرمی، خدای نکرده دروغی، یه کار بدی، یا یه بار عمدن نمازتو نخوندی، یه گناهانی داشتی، ولی تو مؤمنی. چهار بار من رحمتمو اول نماز اووردم که منو بفهمی کیم. میدونی خودت که تو پروندت گناه هست، وارد قیامت که میشی، چون 50 سال وایسادی رو به قبله صبح زور شب، بسم الله الرحمن الرحیم این ملکه تو شده. وقتی وارد قیامت میشه مؤمن، از قبر که درش میارن طبق عادت 50 سالش میگه بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفرماید پرونده شو که میدن، حالا کیفیت پرونده هم خاصه، مثل پرونده های دنیا نید، میبینه همه خوبی هاش تو پرونده شه. ولی اون گناهانیش که تو دنیا مرتکب شده یا لغزش هایی که داشته نیست. عرض میکنه خدای این پرونده مال منه، فکر میکنه اشتباه دستش دادم، چون میگه من گناهم داشتم تو پرونده نیست، حتما مال من نیست. خدای این پرونده مال منه. خطاب میرسه، آره مال خودت. میگه تو که میدونی من یه گناهانی داشتم، مردمم خبر نداشتم، چطور تو پروندم ننوشتی؟ خطاب میرسه، بنده من، من تمام ریز گناهان تو ثبت کردم، هیچی شقلم نیفته، اما الان که میبینی تو پروندت نیست، تو در ورودت به قیامت منو به رحمانیت و رحیمیت خوندی، همین که به زبانت ار رحمان رحیم جاری شد، گناهان پروندت هم فرار کردن و هیچیش نبود. این رحمت خداست. چرا اینقدر گفته شده؟ برای اینکه دل مردم مؤمن رو خوش کنه، هم در دنیا و هم در آخر. تو دنیا چجوری دل ما خوش میشه؟ خدایی که مهربانه، با محبت و مؤمن رو دوست داره، 10 بار تو قرآن اعلام محبت کرد. که من یه کتاب 600 صفحه درباره این 10 تا آیه‌ای که اعلام محبت کرده خدا نوشتم. چطور تو دنیا خدا محبش رو وامی گذاره، رها میکنه؟ چطور؟ شیخ بهایی یه داستان جالبی رو نقل میکنه. میگه در یکی از کوههای لبنان یه عابدی زندگی میکرد قبل از اسلام. این هر روز رزقش میرسید، یعنی اونجا چون منطقه خیلی سرسبزیه، میوه‌های خوبی داره لبنان، چند تا درخت نزدیک این کوه بود که این عابد از همونا بهره میبرد، گاهی هم یه 3 تا 4 تا 5 تا نون براش میرسید. یه بار پروردگار برای امتحان قطع کرد روزی شد، یه روز نون نیمد، روز دوم نیمد، روز سوم نیمد، گرسنگی بهش فشار آورد. صبر کن، به خاطر فشار گرسنگی از خدا فرار نکن، به خاطر یه مشکل مالی فرار نکن، به خاطر یه مشکل اداری که بعضی اداری ها واقعا مشکل سازن فرار نکن. نه از خدا فرار کن، نه از پیغمبر، نه از ائمه طاهرین، بمون. خدا وعده داده انما العسر یسرا، بعد مشکل آسانی. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، دو بار تکرار کرد. گشنگی بهش فشار آورد، اومد تو ده، از کوه سرازیر شد، اومد تو ده، در یه خونه رو زد، صاحب خونه جبر بود، یعنی زردوشتی بود، یعنی وابسته به آتیش بود. جبره اومد در خونه رو وا کرد، گفت ما خیلی گشنمونه، میتونی به ما کمک کنی؟ گفت بله. تازه نون پخته بود خانومش، رفت 3 تا دونه نون خیلی خوب اوورد داد به این عابد. عابد هم نون رو تا کرد زیر بغلش، داره میره. سگ این جبر با پارس کردن دنبال عابد اومد، ترسید، یه دونه نون و از این سه تا نون لقمه لقمه کرد، انداخت جلو، سگ سگ خورد، دوباره با پارس کردن اومد. دیگه نزدیک پای کوهه، یه دونه دیگه نونارم لقمه لقمه کرد، انداخت جلوی سگ، باز دنبالش کرد، باز نون سوم رو هم لقمه لقمه کرد، انداخت جلو سگه. سه تا نون تموم شد، اینم گوشنه. سگه با پارس کردن باز دنبالش کرد، برگشت به سگه گفت بی حیا صاحبت سه تا دونه نون به ما داد، همه شو که تو خوردی، من چیزی دیگه ندارم دنبالم میای. خداوند قفل زبان سگ رو باز کرد. میدونید که حیوانات هم نطق دارن هم شعور، این در قرآن، ولی در دنیای امروز ما برای علم ثابت شده نطق و شعور حیوانات. میدونید در قرآن سلیمان میگه علمنا منطق الطیر تو سوره نمل، خدا به ما زبان حیواناتو یاد داده، با ما حرف میزنن ما میفهمیم چی میگن. میدونید قرآن میگه سلیمان در وادی مورچگان با مورچه ها صحبت کرد، اونا هم جواب دادن. میدونید سلیمان تو بارگاهش با هدهد صحبت کرد، اینا دیگه قرآنی قابل انکار نیست. گاهی هم خدا برای بیدار کردن بندگانش یه حیوانی رو مأمور میکنه، یه پرندهی رو مأمور میکنه، یه بادی رو مأمور میکنه. قفل زبان سگ وا شد، گفت بی حیا منم یا تو؟ من چند سال خونه این جبرم، گاهی یادش میره غذای منو بده، گاهی استخونای سنگین و سختی به من میده، من نمیتونم بجوم، ولی این بیستاری که در این خونم به خاطر نمکی که از این جبر خوردم از پیشش هیچ جا دیگه نرفتم. خدا سه روز تو رو امتحان کرد، بر گرسنگی رها کردی خدا رو، اومدی دنبال دشمن خدا، کدوممون بی حیایی؟ خدا بنده مؤمنش رو رها میکنه، محاله، تو دنیا رها نمیکنه، دم مرگ رها نمیکنه، بعد مرگ رها نمیکنه، قیامت رها نمیکنه، چون دوست داره بنده مؤمن، دوست داره. کسی که محبتش بی نهایته چجوری رها بکنه محبوبشو؟ این مال مردم مومنه. اما گستردگی بحث رحمت در قرآن، روایات، دعاها، یه دلخوشی هم به گناهکاران میده که ناامیده، از این خدای مهربان نباشید که بیشینید تو فکر خودتون بگین آب از سر من گذشته، چه یک نی چه صد نی، فایده‌ای که نداره، من که باید برم جهنم، آخرتم که رفت، حال دنیا برای چی از دست بدم؟ خود تا هستم همه چی لذت ببرم، هر گناهی رو مرتکب بشم. رحمت الهی به گناهکار میگه نه، ناامید نشو، به من دلت خوش باشه، توبه کن، بعد توبه کردن خودتو اصلاح کن، من تمام گناهان تو میبخشم، دم مردنم کاری بهت ندارم، تو برزخم کاری بهت ندارم، قیامت هم کاری بهت ندارم، تو رو در گروه مردم مؤمن میبرم بهشت. گستردگی بحث رحمت برای اینه که گناهکار رو درمان کنه، معالجه کنه، مریض تو بیماریش، بیماری روحیش، بیماری فکریش، بیماری عملیش نمونه تا سرطان معنوی بگیره و مارک جهنمی شدن بهش زده بشه. برای این همه از رحمتش سخن گفته. مؤمنان دلخوش بشن، گناهکاران امیدوار. مؤمنان با آرامش زندگی بکنن، اگه به مشکلی هم خوردن بدونن خدا رهاشون نمی کنه. گناهکاران هم تو لجن گناه دست و پا نزنن، بدونن که او نسبت به اونها طبیبه. این اسمیه که ما تو دعای جوشن کبیر میبینیم، یا طبیبا من لا طبیبا له، ای دکتری که دکتر اونی هستی که دیگه هیچ دکتری نمیتونه معالجش بکنه، ولی او میتونه معالجه بکنه. بدون گناهکار طبیب داره، بیماری گناهش هم قابل علاجه، پروندش هم قابل پاک شدنه. اینو بدونه. پیغمبر داشتن با چند نفر جایی میرفتن، اینو من تو 7-8 کتاب دیدم، نه یک کتاب، کتابای مهمه. یه مرتبه رسیدن به کنار یه قبرستانی، حتما قبرستان بقی بوده دیگه، مدینه قبرستان دیگه ای که نداشته، یا رفته بودن بیرون مدینه تو چادر نشینا بودن، اونا چند تا قبر جلوی چادراشون بود، از بغل قبرستان رد میشد، برگشت به یارانش فرمود قدم هاتونو تند بردارید. خودش هم تند برداشت، به سرعت از قبرستان رد شدم. کسی هم چیزی نگفت. یه مدت اندکی گذشت، حضرت برگشتن، باز مسیرشون از کنار این قبرستان بود، فرمود آروم را بیان، با قدم کوتاه، با قدم آهسته. آروم را اومدن قبرستان رو عبور کردن. یکی از اصحاب گفت یا رسول الله، داستان تون رفتن چند روز پیش و کند رفتن امروز رو برامو میگین؟ چی شده؟ پیغمبر فرمود چند روز پیش ما اومدیم از کنار این قبرستان رد بشیم، یک کسی در عالم برزخ دوچار عذاب بود، من طاقت دیدنش رو نیاوردم. پیغمبر چشمش بازه، اگر نبود که مثل ما بود، ما 100 قبرستان میریم اصلا درونشو نمیدونیم چه خبره، علی پیغمبر میبین. فرمود یه کسی تو برزخش دوچار عذاب بود، من طاقت نیاوردم، امرو که اومدیم رد بشیم دیدم که عذاب ازش برداشته شده و تو حال خوبیه. از جبرئیل پرسیدم چی شد؟ کسی تو دنیا به دادش رسید؟ چه خدایی. جبرئیل به من گفت این چند روزه بچه این مدرسه‌ای شده بود، بچه رو بردن مدرسه، اولین درسی که معلم یادش داد این بود، گفت پسرم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. این بچه وقتی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند فرمود این بچهش منو به رحمانیت و رحیمیت خون، من حیا میکنم باباشو عذاب کنم. عذاب برداشته شد. خب به گناهکار داره مژده میده که ناامید نباش، فکرم نکن که گناهان تو رو حتما جهنمی کرده، هنو که نموردی، تو دنیایی. آروم آروم از گناهان دست بکش، آروم آروم گناهان تو جبران کن، آروم آروم رو به عبادت و اصلاح حالت و اخلاقت و عملت بیا. این رحمت الله. حالا بزرگان دین ما البته با تکیه بر روایات نوشتن خدا دو جلوه رحمت داره، عام خاص. این دوتا یعنی چی؟ انشالله در جلسه بعد با لطف خدا و با توفیق خدا براتون بیان میکنم. مسئله دختر 3 ساله از مسائل شکننده برای اهل بیت بود. خب میدونید بچه هرچی کوچیکتر باشه، عاطفه آدم نسبت به بچه فورانش بیشتره. بچه ها که بزرگتر میشن آدم تو فکر خودشه که بالاخره میتونه از آب و گل جلشو در بیاره، اما بچه کوچیک 3 ساله، اونم دختر، اونم دنیای عاطفه و محبت، پدر میخواد، مادر میخواد. این بچه مادرش سر زا از دنیا رفته بود و هم مادر نداشت هم پدر نداشت. فکر کنید بچه‌ای که دو طرفشو نداره چقدر بهش سخت میگذره. لذا تو این خرابه دیگه نهایتاً بهانه بابا گرفت و عمه‌هاش، خواهرش سکینه، حضرت روبا نتونستن آرومش کنن. هرچی باهاش حرف می زدن می گو من بابامو می خواهم. این ستمگران بی رحم نمی دونم چرا سر بریده رو فرستاد. مگه سر بریده آرامش میده به بچه؟ سر و بغل گرفت. حرفاشو با سر بشنوی. ای پدر امشب یاد ما کردی، بی کسان را یاد از وفا کردی، بزم ما ای شه با صفا کردی، از رخ خوب و لطف شاهانه آمدی بابا کنج ویرانه. آمدی بابا کنج ویرانه، با صفا کردی این عزاخانه. ای سر
احمد را جسم و جانی تو، میزبانم من، میهمانی تو، میهمان من رازدانی تو، که مرا نبود فرش و کاشانه. من میخوام ازت پذیرایی کنم بابا، نه خونه دارم نه فرش دارم. ای پدر جانم، جان به قربان لطف و احسانم. از کرم کردی یاد طفلانم، شمع ما گشتی ما چو پروانه. آمدی بابا کنج ویرانه، با صفا کردی این عزاخانه. آفتاب من گو کجا بودی، در دل این شب یاد ما بودی، روزی آخر تو آشنا بودی. گشته ای بابا از چه بیگانه، آمدی بابا کنج ویرانه، با صفا کردی. دیدید مردم تو ایران مهمون که میاد دم در میگن صفا آوردی؟ حالا بچه داره به باباش میگه با صفا کردی این عزاخانه. رفتی ای بابا خوش به مهمانی، گه تنورو گه تنور و گه دیر نصرانی. ای پدر دور از ما یتیمانی، منزل ما شد کنج ویرانه. آمدی بابا کنج ویرانه، با صفا کردی این عزاخانه. خدایا گریه بر ابی عبدالله رو از ما و نسل ما نگیر، دنیا و آخرت ما رو حسینی قرار بده. خدایا تمام گذشتگان ما رو شهدای حرم، شهدای اولین تا الان رو با حسینت محشور کن. خدایا اموات ما اگه گرفتارن به گل روی ابی عبدالله نجاتشون بده. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار.